در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
سلام عرض میکنم آقای پاینده، حال شما چطور؟ خوب هستین؟ ظهر شما بخیر باشه. عرض به حضور شما که آقای پاینده، اوایل برنامه خلوت دل خاطرم میاد که شما خیلی به موقع می اومدین استودیو و خلاصه از قبلش خودتون رو خیلی آماده می کردین، یه کمی هم استرس و استراب داشتین، حالا الان با خیال راحت در طول استودیو از این سمت به اون سمت تشریف میبرید. با التماس من باید بگیم آقا بیا بشین پشت میکروفون صحبت کنم، میگه آقا خیالم راحته و
احساس خوب داشتن از همینه دیگه، کار نیکو کردن از پر کردن است. یعنی این که من احساس نیکو رو باید تمرین بکنم، اینجوری نیستش که چیزی بهم نمیدن. تو این دنیا، دنیای یاد گرفتنه، حالا توی برنامه بیشتر توضیح میدیم، دنیا یاد گرفتن و تمرین کردنه، دنیا نشستن و نگاه کردن و قصه خوردن نیستش. حالا در رابطه به سهم منم همین بحثه که ما قرار نیستش که بشینیم قصه. ببین همین ترازی که شما، همین دو حالتی که شما بین الان من و گذشته من در نظر میگیری، همین حالت برای همه چیز آدم میتونه به وجود بیاد. یعنی این که من یه مشکلی دارم، یه مسئله‌ای دارم، بابتش ناراحتم، قصه میخورم و نشستم و کاری نمیکنم، یا اینکه نه، مشکلی دارم، مسئله‌ای دارم، قدمی برمی‌دارم، گامی برمی‌دارم، راه‌های مختلف رو انتخاب می‌کنم، تمرین می‌کنم تا این مسئله رو حل بکنم. من اگه اون دفعه اول که اومدم توی رادیو نشسته بودم، همینجوری می‌شستم و نگاه می‌کردم و سعی نمی‌کردم که یه چیزی یاد بگیرم از نحوه گفتار شما، از نحوه رفتار شما پشت میکروفون، خب من کاملاً 100% ناشی بودم دیگه. اگه سعی نمیکردم چیزی یاد بگیرم که چگونه شما آمادگی پیدا میکنی، تمرکز پیدا میکنی، رفتاراتون چجوریه اینا، خب الانم منم هنوز در همون حالت بودم. نمونه زندهش همین قصه هایی که ما داریم الان برای اجتماع میخوریم، چرا اینجوریه، چرا هست اینا، و گامی براش
قصه که میخوریم. واقعا قصه میخوریم. خب
جای قصه و ناراحتی و دردمندی داره.
ببین علاوه بر این که قصه میخوریم، هرس هم میخوریم. یعنی به حسابشو بکن آخه که الان سیستان و بلوچستان رو داره آب میبره، 200 میلیون یورو ور میدارن بودجه میکنن برای اینی که برن در خارج از مرزهای ایران با دشمن فرضی خودشون بجنگن.
دشمن فرضی؟
آره. اصلا من نمیفهمم، میدونی، یعنی درک نمیکنم آخه بابا، ملت خود این کشور، مردم این کشور که میگن از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، 200 میلیون یورو تو ور میداری میری خرج دیگران میکنی، خب این پول چیه اون مردم روستاییه سیستان نمیشه، چیه اون مردم روستایی بلوچستان؟ این همه گرفتاری و مشکل، هرس هم میخوره آدم دیگه. هرس خوردن هم داره واقعا.
دشمن فرضی که گفتی، من یاده رمان دونکیشوت افتادم، خیلی رمان جالبیه. من یادم خیلی قدیم، نمیدونم چه میدونم، 10-15 سالم بود، یه بار این رمانو خوندم، سانچو پانزا و اینا، خدمتکارش بود و فلان اینا. یادم میاد که گفتم خب حالا این آخه چی گفته، مثلا دیوونگی های یه پیر مردی که مثلا با آسیابای بادی می جنگه و نمیدونم چه چیزی داره به ما منتقل میکنه که میگن شاهکار سروانتس، نمیدونم فلان فلان اینا. اما فکر میکنم واقعا الان امروز میبینم واقعا شاهکاری هم دشمن فرضی که تو گفتی اونم دونکی شدم میرم با آسیابای بادی میجنگی در اصل دیگه
واقعا.
و این خدمتکارش هم که بود حالا این بنده خدایی که توی بغداد کشتنش من فکر میکنم خیلی شبیه این خدمتکاره بود.
اصلا
خدمتکارم کمکش میکرد، یعنی کمک میگه آقا اینجا جنگ، آقا اینجا مشکل فلان، اینا هی پولا رو میگیره میبرد اونجایی که فکر میکرد مشکل خرج میکرد. من کاری ندارم به این که واقعا چه جوریه، ولی قشنگ این سناریو رو شما سناریوهای زیادی هستش توی این قضایی که شما میتونید بری با مطالعه پیدا بکنی یکی یکی.
ببین آدم هرس میخوره از بابت این. ببین در مورد سانحه هوایی سال 1370 که 290 نفر از هموطنان ما در پرواز به فکر میکنم دبی بود،
سالشو داری اشتباه میگی، 1367 بود.
نه دیگه
اردیبهشت 67 بود
شاید
تو جنگ بودیم هنوز.
آره سخنرانی خامنه ای کرد، اومد گفتش آقا هواپیما میزنید بعد میگید اشتباه کردیم. غلط کردید، اشتباه کردید، مگه جون مردم مثلا الکیه؟ بعد همین آدم به فاصله 30 سال در واقع به دستور خودش نیابتی، حالا یا واقعی، ما که هنوز واقعا نمیدونیم چیه، بالاخره نیابتی یا واقعی یه دستوری وجود داشت.
به هر حال میخوان طبیعی جلوش بدن، بگن خطای انسانی اتفاق میفته.
حالا 176 نفر دیگه در واقع به همین شیوه یک هواپیما سرنگون شد و 176 نفر دیگه جان باختن. 1500 نفر به دستور نیابتی تو باز در ماه آبان کشته شدن. این همه آدمو داره آب میبره، زلزله اومد هیچی، نمیدونم محیط زیستمون از بین رفت، خاک مملکتمون رو فروختین، نمیدونم این کارو کردین اون کارو کردین، 1001 قدم اشتباه برداشتین، بعد دست آخر طلبکارم هستن میدونی. بعدش قرار شنیدم که روز جمعه بیادش در نماز جمعه بعد از 8 سال نماز جمعه اجرا بکنه. خب چی میخواد بگه؟ میخواد جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنه دیگه.
به هر حال الان همه اینا که شما گفتی کاملا درسته،
خلاصه هرس میخوریم.
آره همین مسئله اینه که حالا اصلا ما یکی از مسائلی که توی برنامه هامون بررسی میکنیم اینه که یه مقدار عمیق‌تر بشیم از ظاهر و پوسته وقایع و مسائل، یه مقدار فاصله بگیریم و به عمق این روابط، به عمق این مسائل، به عمق این حوادث نگاه بکنیم. الان صحبت اینه که ما چرا یه همچین حکومتی باید داشته باشیم، چرا باید هواپیمامون، الان صحبت شما، چرا باید الان هواپیمامون سقوط بکنه و یه عده کشته بشن و این تکرار بشه، نه اینکه مثلا برای یک باره. یا مثلا 200 میلیون یورویی که شما میگی علاوه بر چند میلیارد دلاریه که حالا این 200 میلیون یورو رو گذاشتن رو اون چند میلیارد دلاری که سالانه تصویب میکنن
و واقعا
و واقعا هزینه میکنن. خیلی تعجب آوره اگر ما عمق این مسائل، عمق این روابط درک بکنیم و واقعا مغز از سر هر انسانی که بهره کمی از عقل برده باشه دود از سر آدم بلند میشه که این چرا اینجوریه، این چه وضعیه. و اگر برای کسی از کسایی که توی کشورهای دموکراتیک زندگی میکنن اگر ما بشینیم بخش کوچکی از اینها رو تعریف بکنیم، جز تأسف و ناراحتی حرف دیگه ای ندارن با ما بزنن. اما چرا این گونه است؟ چرا بعضی از رفتارهای ما، بعضی از رفتارهای این حکومت ما خارج از عقله، خارج از شعوره؟ من حالا میخوام یه سوال مطرح بکنم. ما میگیم چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، چرا این اتفاق افتاده، چرا این شکلیه، ولی هیچ کس نمیگه چرا نباید اینجوری باشه. مگر ما چه کار کردیم؟ مگر ما چه حرکتی انجام دادیم؟ مگر ما چه حرکت بزرگی انجام ده؟ حالا مثالاشو من میزنم، یعنی عجله نکنیم، فقط همین این دقت کنیم. این سوال من رو اگر جواب بدیم فکر میکنم که یه بخش اول آرامش باشه. حالا دلیلاشم میگم. چرا ما باید به نظر شما حکومت دموکراتیک تو کشورمون حاکم باشه؟ چرا باید عقلانیت ها؟ چرا باید، حالا من نمیگم این به هر حال هر عقلانه اینه که یه حکومت دموکراتیکی در یک کشوری حکومت کنه، اما من برای اینکه من ناراحت شدم، الان شما ناراحتی، من ناراحتم، هموطنان اون ناراحتن. چرا؟ چون یک بایدی میذاریم، میگیم که باید در حکومت در کشور ما هواپیماها مسیرهای امن داشته باشن و مسیر امنشون رو برن، باید در کشور ما اعتراضات به رسمیت شناخته بشه. اما وقتی میگیم چرا این باید رو میاریم، ما مگر ما چه کرده ایم؟ مگر ما سهممان را چگونه انجام داده ایم؟ مگر ما آشنایی داریم با عمق این حوادث؟ از یا فقط ظواهرش رو میبینیم دیگه، آی سیستان بلوچستان سیل اومد و بشینیم در جایی که سالها خوشسالی بود و اینا، سیل اومد و حالا بشینیم قصه این سیل رو بخوریم؟ یا چگونه ما باید به این مسائل رو بررسی بکنیم و چرا ما فکر میکنیم که باید یک چیز خوبی توی مملکت ما اتفاق بیفته؟ و نهایتا جالبترش اینه، ما فکر میکنیم حتما باید یک چیز خوبی توی مملکت اتفاق بیفته تا ما حالمون خوب باشه و احساسات خوب داشته باشیم و اینا. اگر یه اتفاقی بدی بیفته ما حال خوبی نداریم، احساس خوبی نداریم. اول به این نکتهش اشاره کنم، آقا در تمام دنیا شما کشورهای زیادی هستن که این با این مشکلات مشابه دست و پنجه نرم میکنن. ببینید، من گفتم من وقتی اومدم تو رادیو نشستم، اول سیر و سلوک و نحوه کلام و صحبت شما رو نگاه کردم، بعدم رفتم نگاه کردم ببینم چجوری میشه که آدم توی یه دونه برنامه رادیویی به اشتباه بیفته. یواش یواش تمرین کردم، یه سال و اندی یا دو سال، نزدیک دو ساله که هستیم، حالا الان یه خورده راحت ترم، احساس استرس ندارم، احساس چیز ندارم. و الانم که به اینجا رسیدم، اگه یه نفر بیاد پشت این بلنگو بشین استرس داشته باشه، بهش حق میدم، طبیعیه، شروع کرده، در شروع هستش، استرس داره، بهش حق میدم. همین گونه هستش در مورد زندگی ما، در مورد کار ما، در مورد کشور ما. ما چه کرده ایم؟ ما چگونه برخورد کرده ایم؟ ببینید، حالا من تو طول برنامه میخواستم بگم ولی الان رسیدیم به مطلب. آقا ما 20,000 نفر آدم هستیم، ایرانی هستیم، توی گوتنبرگ هستیم، هنوز ما یک نهاد دموکراتیک جوشیده از بین خودمون که مردم دور هم جمع بشن بیان اونجا صحبت بکنن، حتما باید یکی از انجمنهای ما انجمن پناهندگی باشه تا 4 تا پناهنده برن. من که هرگز نمیرم، اون کسایی که اقامت دارن هرگز نمیرن تو انجمن پناهندگی ببینن دردشون چیه، مشکلشون چیه. اگه یه بنده خدا یه آدم دردآشنایی باشه مثلا برای پناهجوها یه کاری بکنه که خودش اقامت داره، اونم به شرطی که سالهای سال خودش پشت در اقامت مونده باشه و این درد رو با تمام وجودش، با تمام حس و پوستش لمس کنه، میاد برای پناهنده یه کاری میکنه. اگر نه، من به عنوان کسی که از این مرحله رد شدم، اصلا دیگه به قبلی ها نگاه نمیکنم. همونطوری که اگر یه نفر بیاد الان پشت این بشینه، پشت این میز بشینه و استرس داشته باشه موقع صحبت کردن، اصلا البته من بهش حق میدم، ولی در مجموع اکثر ما بهش میخندیم، میگیم بابا این چی بنده خدا، حالا برو بذار بره یه وقت دیگه بیاد. متوجه عرضم میشی؟ من الان این سوال من اینه، واقعا ما چه کرده ایم؟ واقعا ما اگر بخوایم حالا از ظاهر بریم به عمق یه مقدار، در ظاهر کلی فاجعه هست.
منظورت اینه که دلیلش رو باید در خودمون بگردیم؟ اگر الان مثلا
یه صحبتای ما در مورد شخص و انسانیت و خصوصیات فردیمون و اینکه ما چگونه باشیم و چه رفتاری داشته باشیم، همین خصوصیات رو میشه به عام گسترشش داد. این خصوصیات فراگیره. انسان‌هایی، آیا ما انسان‌هایی، این سوال اینجوری بهتره بگیمش، آیا ما انسان‌هایی هستیم که از مشکلات، از اشتباهات، از مسائل درس می‌گیریم و سعی می‌کنیم که این اشتباهات رو تکرار نکنیم؟ یا اینکه نه، ما آدمایی هستیم که در برابر یک مشکل، یک اشتباه، همین چیزایی که اول برنامه صحبت شد، در برابر یک مشکلی اشتباه ناراحت میشیم، نگران میشیم، دست روی دست میذاریم و تماشاچی میشیم. کدوم یکی از اینها رو ما انجام میدیم؟ اگر تا روزی که ما به عنوان یک ایرانی تماشاچی این مسائل هستیم، این مسائل اتفاق خواهد افتاد. در اینی که ما کجای دنیا زندگی میکنیم هیچ فرقی نمیکنه، در اینی که ما سهمی داریم و این سهم رو باید ادا بکنیم شکی درش وجود نداره. حالا ما آیا سوال من اینه، به عنوان فرد، فردیت فردی ما، آیا ما گامی برداشته ایم که حالا میگیم این مملکت نباید اینجوری باشه؟ آیا ما کاری کرده ایم؟ آیا ما سهممونو اصلا من اون از اول که صحبت سهم من شد تو برنامه، اصلا ما سهممونو انجام ندادیم. ما یه سهمی داریم. الان یه مثالشو زدم، مثالش اینه، ما 20,000 ایرانی در گوتنبرگ هستیم، نمیدونم 100 تا چند تا انجمن شما باید آمار داشته باشی
دقیق که آمار انجمنهای ایرانی حالا بالاخص
در گوتنبرگ مثلا 100 تا هست.
بله
خیلی خوب،
قاعدتا بیشترم.
ما 100 تا واتیکانیم. انجمنهای ما انجمنهایی هستند برای تمرینات دموکراتیک. من نمیدونم حالا این حرفا اصلا خوبه از پشت رادیو زده بشه یا نه،
چه اشکال داره، اینجا آزادی بیانه.
بیانه انجمنهای ما انجمنهایی هستند برای تمرین دموکراسی. یعنی اینکه ما در جامعه کوچیکی مثلا چه میدونم، مثلا من پیرو یک مذهبی هستم، میرم یه انجمن مذهبی میزنم، پیرو یک ورزشی هستم، میرم یه انجمن ورزشی میزنم. آیا از این انجمن ایرانی کار اون یکی انجمن رو تایید نمیکنه، یه دونه لایک براش نمیزنه؟ یعنی ما هر کدوممون انجمن خودمون و انجمنمون هم همه خانوادگیه، هیچ کدوم از تصمیمات تو انجمنمون دموکراتیک نیست. همینجوری میاد بالا بزرگتر میشه، در اتحادیه تصمیمات دموکراتیک نیست. این سهم منه بگم، من الان میگم اینو، ممکنه واسه یه عده ناراحت بشن، من معذرت میخوام.
بزرگتر در مورد حالا اتحادیه، من چون خودم یه حساسیتی دارم، میدونم که حالا تلاش بر اینه که به صورت دموکراتیک
نشده. ببینید ما تمرین میکنیم، تلاش میکنیم، ولی چیز همچین اتفاقی نیفتاده. من معذرت میخوام، شاید یه خورده صحبتم چالش برانگیز باشه، اما این حالا این یه نمونه بارز و مشخص و موجودشه. اصلا وارد بشیم، آقا اصلا خارج از تمام این رسم و رسومات، آیا یک محلی هست که ایرانیا برن اونجا دور همدیگه جمع بشن، رابطه داشته باشن با همدیگه و نحوه گردوندن این سیستمی که هست دموکراتیک باشه؟ یعنی بیان اعضا، بیان همکاری بکنن، یه هیئتی رو انتخاب بکنن، اون هیئت بدون چشم داشت بیاد فقط برای این که مثلا چه میدونم ایرانی ها یه جایی داشته باشن. ما اصلا تمرین دموکراسی رو میخوام بپرسم، آیا در درون خودمون در یک کشور آزاد کردیم؟ حالا اصلا گوتنبرگ رو ول کنید، در لس آنجلس آیا این اتفاق افتاده که 1,600,000 2 میلیون ایرانی هستش؟
توی لس آنجلس که خب اگر اتفاق نیفتاده به دلیل اینی که حالا اون حقوق بشر و اون آزادی که دم میزنن توی آمریکا از نظر من اصلا وجود نداره. یعنی اونها اصلا چیزی یاد نمیگیرن. حالا در سوئد حداقل این دموکراسی در بسیاری موارد به چشم میاد، دیده میشه، برابری ها دیده میشه، هنوز هم به 100% خودش نرسیده. مثلا هنوز ما در عرصه زنان میبینیم که مبارزاتی وجود داره، تفاوت حقوق و نمیدونم اینها وجود داره، بسیاری از در واقع تفاوتها هنوز در سطح جامعه سوئد هم هست. اما یادم میاد حالا این وسط یه پرانتز باز بکنم، یک مهاجری که حالا معروفم بود در امریکا، در همون شهر لس آنجلس هم زندگی میکرد، میگو آقا ما چند سال اول که اصلا چمدونامونو باز نکرده بودیم، همجوری با چمدون دربسته نشسته بودیم، میگفتن این هفته میرن، هفته دیگه میرن. میدونی یعنی اصلا به همین دلیل خودشون رو اینتگرر نمی کردن، خودشون رو در واقع حل جامعه‌ای که درش وارد شده بودن نمی کردن، و چون حل نشده بودن در جامعه سوئدی، به مرور زمان دچار یک هویت گم کردگی میشن. یعنی هم نبریدن از جامعه خودشون، هم وارد این یکی جامعه نشدن، و بنابراین به همین شیوه چند سال وقتی زندگی بکنه میشه عادت، به همین شیوه ادامه میده و همچنان تفکراتی که شاید داره، مثلا اون آدمه همون تفکرات قبلیه.
دقیقا ببین همین بحثی که ما در مورد پذیرفتن واقعیت کردیم دقیقا اینجا، آقا در دنیای واقعی ما با ابزار واقعی میتونیم زندگی بکنیم، در دنیای واقعی با ابزار خیالی من حالا برمیگردم نمیدونم فلان اینا، با اینا نمیتونم زندگی کنم. من باید زندگی کردن رو تمرین کنم. مثلا من شخص شهرام به عنوان ایرانی زندگی کردن رو بلد نیستم، بلد نیستم. اگر باید زندگی من رو با زندگی یه نفر دیگه ای که ایرانی نیست مقایسه بکنی، تفاوت بسیار فاحشی رو خواهی دید. به همین طوره، چون زندگی کردم بلد نیستم، تشکیل جامعه بلد نیستم. ما در ایران یک جمعیتیم، جامعه نیستیم، یه دادم هستیم دور هم دیگه جمع شدیم و یه چسبی هم وجود داره به اسمش پول نفت، ما رو دور هم دیگه نگه داشته. اگر از اینها بگذریم ما
اسیریم،
اسیریم.
اشتار به قول ترانه علی دوستی میگه ما 80 میلیون اسیر داریم در کنار هم دیگه
زندگی. در کنار هم دیگه زندگی میکنیم. حتی 35 میلیون هم که بودیم، یه نفری اومده بود ایران از این سردمدار آمریکا استشنه برام برگشته بود، گفته بود که آقا 35 میلیون نفر آدم بچاپ میکنن کنار هم دیگه، با هم دیگه هم خیلی خوشن و خوب دارن زندگی میکنن. اینه که من الان دارم سوال من واقعا این بخششه. چرا ما فکر میکنیم که نباید این بلا به سرمون بیاد؟ چرا ما فکر میکنیم که ما مستحق چیزای خوب هستیم؟ آیا در تصور و توهم و تخیلاتمون یه سری چیزا رو در نظر نگرفتیم که حالا الان اون چیزا واقعیت نداره؟
ببین در طول حداقل 40 و اندی سال گذشته ما چند بار از زبان افراد مختلف در رسانه رسمی یک کشوری شاهد یک جمله مشابه بودیم. در زمان پهلوی، محمد رضای پهلوی، شاه برگشت گفتش آقا هر کی ناراحته جمع کنه بره. اومدیم جلوتر، خمینی هم همین رو ظرف چند سال، تو هر کی ناراحته دوست نداره بذاره بره. اخیراً ظرف همین دو سه روزه هم یک، حتما دیدین ویدیوش،
آره بله،
که دیگه به شدت همه جامعه ایران به خصوص هنرمندا دیگه اصلا دیگه گفتن آقا تحت شرایطی حاضر نیستن با سیما دیگه کار بکنن دیگه. و هر آنچه کار دارن که دارن، ولی آنچه که دیگه قرار بشه جدید ساخته بشه برای سیما همکاری نمی کنن. یه دختر جوان محجبه میاد میشینه پای تلویزیون میگه آقا زندگی مردم ایران زندگی سلحشورانه میطلبه، هر کی دوست نداره پاشه جمع کنه بره. خب این اصلا توهین مگه میشه؟ مگه مملکت ارث پدریته؟ آخه
من معذرت میخوام حمید جان، ببین دقیقا به این نکته هم میخواستم اشاره کنم. این حرف این خانوم نیست، این حرف
تفکره.
این تفکر اجتماعی ماست. الان شما اگر یک موقعی احیانا از دستت در بره راجع به گذشته ایران، راجع به رژیم پهلوی، اگر یه انتقادی بکنی که آقا همه احزابو بسته بود، فقط یه داشت، همه روزنامه رو پرت بسته بود، یه رو دو تا روزنامه داشت، آقا اصلا این چیزها رو میخوایم چیکار؟ بابا شما فرودگاه داشتی، هواپیما داشتی، هواپیمای نو داشتی، توی دنیا داشتی، اول اصلا یه حرفایی میزنن، یه چیزایی میگن که اصلا اجازه نمیدن اصلا شما راجع به اون دوره صحبت بکنی به هر قیمتی. فرقی نمیکنه اون دوره این دوره. ما وقتی به یک چیزی نزدیک میشیم، من شهرام اصلا بکنم، من ایرانی شهرام به یک چیزی نزدیک میشم، یه چیزی رو میپذیرم، اون چیز 100% و یه مقدار انحراف از اون مساویه با جنگ و جبهه گرفتن من و...
یا صفر یا صدیم.
خب این آیا به نظر شما با این سطح پذیرش، با این سطح تفکر اجتماعی، آیا امکان داره که ما پیشرفت بکنیم و خط هواییمون هم مثلا سالم باشه، یا بتونیم حالا از این مرحله گذشتیم به جای اینکه حالا همدیگه رو بپذیریم؟ اینا خب نپذیرفتیم، همش با همدیگه جنگ داریم، استکاک داریم و کنار هم صحبت من کنار هم بودنه، ما همدیگه مدارا نکنیم، همدیگه رو تحمل نکنیم، دائما از همدیگه انتقاد داشته باشیم، دائما بگیم تو بلد نیستی، تو نمیتونی، من بلدم، من میتونم، اینا این نگاه حذفی به سایر افکار، به سایر به کسانی که جور دیگری فکر میکنن، آیا این استکاکی که بین این افکار به وجود میاد اجازه میده ما به چیز دیگری فکر کنیم؟ اجازه میده به این که ما فکر بکنیم که خب حالا چجوری میتونیم جامعه بسازیم، چجوری میتونیم جلوی تخریب محیط زیست رو بگیریم؟ ما هنوز تو همین مراحل اولیه ابتدایی الفبای زندگی اجتماعی داریم دست و پا میزنیم و راه من بارها و بارها گفتم اگر چیزی من درباره این میگم که آقا بیایم دستی بذاریم به حافظ، دستی بذاریم به سعدی، دستی بذاریم به نظامی، مال اینه که اینها راه حل رو به ما گفتن، اینها دیدن راه حل رو. این درد جدید نیست. از گذشته تا کنون کسی پادشاه میشده بقیه رو دیگه حذف میکرده، دست در کار حذف دیگران بوده، کاری دنبال این بوده که فقط خودش حفظ بکنه. الانم حالا چرا حالا اینو شما این نشانه بیعقلی نیست، این نشانه حذف دیگران. نشانه بیعقلی اینه که یکی از فرماندهان محترم اومده بود آقا باور کنیم به خدا ما ابرقدرتیم، این موشک که زدیم تو عراق خیلی خوبه، درسته، باور کنید ما ابرقدرتیم، چیزی کم از عبر. آقا قرار نیست اصلا ما ابرقدرت باشیم،
ما قدرتمون قرار نیست به کسی بدیم،
اصلا قرار نیست ما ابر. مگه کشورهایی که سر و گردنی تو دنیا دارن همشون ابرقدرتن به لحاظ نظامی سرآمدن، مثلا میتونن
ابرقدرت بودن،
آدم کشتن و نمیدونم توانایی تخریب که ابرقدرت. ببین همین این نزدیک شدن به یک مسئله فقط از ظاهره. وقتی شما صحبت ابرقدرتی آمریکا میشه، آقا همین کسی بنیاد دفاع از دموکراسی ها و کسی بنیاد سوروس و کسی چه میدونم این سیستمایی که باعث میشن یه دموکراسی زنده بمونه رو نمیبینه که همه موشک اتمی و ناو هواپیما برو این ظاهر. آقا اون در باطن در قلبش چیز دیگریه، در عمق چیز دیگریه، در ظاهرش هم یه چنگ و دندونی نشون میده، پول میگیره از من.
آخه دلجویی کردنشون هم عجیب غریبه، میدونی این جاستین ترودو در کانادا به تک تک بازماخونه های تک تک این بازماندگان این حادثه سر زد، دلجویی کرد، بسیار با شیوه مهربانانه، دلسوزانه. من امروز یه ویدیو دیدم در ارتباط با یکی از این واقعا ارازل، میخوام اسم ببرم بگم ارازل، شاید تو رادیو درست نباشه، رفته بود خونه یکی از این قربان بازماندگان این فاجعه تلخ و اونجا نشسته بود و خب حالا دوربینای تلویزیون و نمیدونم 80 تا میکروفون و اینا جلوش بود، چه پروپاگاندایی میکنن برای این قضیه که حالا رفتن یه سری بزنن برای این قضیه، بعد فرمانده های سپاه هم از این آدم دیگه اومده نشسته اونجا، قدرت خودش رو داره در مقابل میگه داعش که چیز مهمی نبود اصلا، که داعش که زوری نداشت، که نه چیز سلاح آنچنانی داشت، نه هواپیما داشت، نه فلان داشت، اینا گنده بودن، ما یه خورده دوچار خطا شدیم. ببین یعنی حتی مدل دلجویی کردنش هم یه جوریه که همه رو تخریب کرد، همه رو تحقیر کرد، اون خانواده به در واقع هیچ دلجویی که ازش نشدی چی، یه هرس هم به دلش موند و این درد تا ابد شاید کنارش بمونه که دیگه عزیزش رو نخواهد دید و هیچ دلجویی هم ازش عملا رسمی صورت نگرفت.
که میگم ما تو الفبای زندگی اجتماعی درگیری موندیم، خب مال همینه. ببین ما تا وقتی که به سطح با سطح درگیریم، با سطح مسائل درگیریم و به عمق مسائل نگاه میکنیم، وقتی ما خودمون حتی در مورد شخص خودمون با احساسات سطحی، با افکار سطحی، با یعنی و از درون من نجس اسرار من زندگی نمی کنیم، هر کسی میگه هر کسی از ذهن خود شد یار من، اون من هر کس من شخص هر کسیه، هر کسی از ذهن خود شد یار من، بابا با توهم به خودمونم در خودمونم عمیق نمیشیم. گفتیم اون هفته، گفتیم آقا این یه کیفیتی وجود داره که اگه تو ببینی، که اگه تو پیداش بکنی، آتشی میگیری از عشق مثل خورشید میده. اگه اون کیفیت در وجود ما روشن بشه، اگر اون حال ما داشته باشیم، اگر اون هوا رو داشته باشیم، محال دیگه بیایم با مسائلم اینجوری از سطح برخورد کنیم. اصلا یکی از چیزهایی که حالا من توی این فورتاگای سوئدی پیدا کردم خیلی جالب بود خوندم، آقا اصلا هیرارکی نداریم ما، یعنی یکی رئیس مدیر عامل یکی کارگر نداریم، همه در یه سطح رئیس و مدیر عامل و فلان اینا، همه این نگاهی که ما از بالا به دیگران داریم، از سر دماغمون به دیگران نگاه میکنیم، دیگران رو براشون هیچ اهمیتی قائل نیستیم، بی توجهی میکنیم. خب این فرمانده سپاه هم به عنوان فرمانده سپاه میره خونه اون قربانی بدبخت، انقدر با تبختر و با غرور و خب این آدم نشسته یه ذره فروتنی رو تمرین بکنه. یعنی صحبتایی که ما داریم تو این برنامه میکنیم دائم سر همینه، آقا تو باید اول فروتن باشی بعد فرمانده سپاه بشی، تو باید فروتن باشی بعد فرمانده نمیدونم بعد رئیس فلان بشی بعد فلان بشی. اگر این اینها رو ما تمرین نکنیم هرگز نمیتونیم، اینا الفبا زندگیه، اینا اول زندگیه، اول وجود دوم سجود، اول خودم، اول من باید بتوانم خودم رو به یه نقطه برسونم، به یه جایی برسونم، این الفبا رو یاد بگیرم و بدونم که در پشت غرور من، در پشت حرص من، در پشت خشم من، در پشت ناراحتی من یه چیزی نهفته که اون چیز مانع از این میشه که من عشق ببرزم، مانع از این میشه که من دوست داشته باشم، مانع از این میشه که من به دیگران اهمیت بدم، دیگران دوست داشته باشم، بتونم با دیگران زندگی کنم. و این استکاکاتی که در اثر این احساسات به وجود میاد مانع از این میشه که من وارد عمق بشم، وارد ریشه مسائل بشم و بتونم یکی یکی این مسائل رو ازشون درس بگیرم. من از مسائل درس نمیگیرم، من دلم میخواد یه حکومتی بیاد نفت بفروشه پولشو پخش بکنه بین ماها، و واسه همینم گاهی مثلا چه میدونم از حکومت های گذشته تقدیر به عمل میارم، به خاطر اینکه نفت میفروخ میورد پول پخش میکرد، به گونه ما یه ارتباطی داشتیم، به هر حال چه میدونم یه کاری میکردیم، یه لقمه نونی در میوردیم. ستایش ها در این حده، ستایش ها در حد شکم سیر، ستایش ها در حد چه میدونم خریدن هواپیما و فلان و ایناست. تو صد گیر کردیم، وارد عمق نمیشیم. و این مسئله حتی اگر این حکومت هم من نمیخوام اینو بگم و این مسئله اینجوریه که یه شوری به وجود میاد، یه عصبانیتی وجود، یه ناراحتی وجود، باز میزنیم یه چیزی رو خراب میکنیم، باز دوباره نمیدونیم چی میخوایم، نمیدونیم چی کار میخوایم، یه چیزی درست میکنیم، باز ممکنه از این حالا بهتر یا خرابتر، من نمیدونم.
نوشتن برای من که با درود حمید جان به شما و خسته نباشید، سوال دارم از مهمان برنامه شهرام گرامی، آیا ایشون حاضر هستند که کمک کنند تا انجمن دموکراتیک برای ما ایرانیان تشکیل داده شود؟ من و خیلی از دوستان کاملا حاضر هستند. آقای بلور این رو فرستادن. البته اگر افتخار به ما بدن همینطور. شما حمید جان شما
من که آخه من از اولم که تو برنامه ها صحبت شده که یه کاری بکنیم، دست به دست هم بدیم، یه روابطی داشته باشیم، اینو من از اولم گفتم. من به عنوان یه عضو کوچیک‌تر، یه به عنوان یه پیچی، یه مهره، یه بخش کوچیکی، من نمیتونم محور باشم، به عنوان یه بخش کوچیکی، پیچی، مهره، من میام کنارتون میشینم. راه حلای بسیار زیبا و بسیار زیادی هست که ما اصلا میتونیم به دست دیگران نگاه کنیم یاد بگیریم. بابا نخوردین نون گندم، ندیدی دست مردم، این همه توی سوئد روابط دوستانه و مهربانانه و فلان بین همدیگه میبینیم، آقا بیا ما همدیگه مهربان باشیم، همین کار خاصی نمیخوام بکنیم.
همین واقعیت قضیه هم همینه که مثلا ما میبینیم در احزاب سوئدی وقتی که میان در تریبون‌های رسمی قرار میگیرن، به شدت هم ممکنه که سایر احزاب رو که مخالفشون هستن بکوبن، اصلا داغون کنن، تخریب بکنن، ولی بعد از اون جلسه که میان بیرون تموم میشه با هم دستم میدن، خیلی بدون اینی که در واقع این موضوع یه موضوع شخصی باشه، نمیدونم یادی گرفتن، میدونید نوع دعوا کردن هم یاد گرفتن.
ما با اختلاف نظرامون زندگی میکنیم، به جای اینکه به نقاط تشابهمون نگاه بکنیم، به نقاط اختلافمون نگاه کنیم، اون نقاط اختلاف رو بزرگ میکنیم، انقدر درگیر اون نقاط اختلاف میشیم، مثلا میخوایم واسه اختلافاتمون دعوا را بندازیم، ولی هرگز نمیایم نگاه کنیم بابا ما یه تشابهاتی داریم، حداقل تشابه این زبانیه که من و شما داریم باهاش صحبت میکنیم و این فرهنگیه که داریم، بیایم دور این زبان و این فرهنگ یه چیزی تشکیل بدیم. آقا دموکراسی شما تو گوتنبرگ تمرین کن، ایشالا تو ایران هم ایرانی ها تمرین میکنه.
چون بخشی از این سوال مربوط به من هم شد، من هم ممانند شهرام عزیز اگر که خدمتی از دستم بر بیاد با کمال میل هستم، یه گوشه‌ای می نشینم یاد می گیرم از بزرگان که چگونه باید یاد گرفت در واقع دموکراسی رو. من هنوز خیلی راه دارم برای اینی که یاد بگیرم چگونه باید زندگی بکنم و اول اول اول, اول راهم صفر صفر، ولی اگر که کاری از دستم بر بیاد با کمال میل در تصمیمات جمعی شرکت میکنم و در خدمت خواهم بود. برای اینکه پاسخ این دوست عزیز و گرامی رو هم داده باشیم بی جواب نمونده باشه. خب فرصتمون کمی یه جنبندی بکنیم. آقا پس شما همه این اتفاقات رو از درون خود ما میبینی؟ یعنی این
اینو اینجوری نگیم، اینجوری نگیم، اینجوری بگیم که ما اهل یاد گرفتن نیستیم. ما این اتفاق میفته ولی باز هم میبینیم که مثلا دلمون میخواد که دلمون میخواد داشته باشیم، اما برای این کاری انجام نمیدیم. ما سهم خودمون رو به نوعی در سیاست، در فرهنگ، در ورزش، در اون حیطه انجام نمیدیم. نشستیم، ببینید اصلا اصل قضیه و مسئله اینه، ما نشستیم و فقط قصه میخوریم و فکر میکنیم که کاری از دستمون بر نمیاد، در حالی که اگر جستجوگر باشیم هم راهش پیدا میشه، هم روشش پیدا میشه، هم میتونیم. میگم دیگه، ببینین حداقل که ما الان یاد بگیریم تو جامعه‌ای که هستیم، تو همین محلی که هستیم، یه سیستم دموکراتیک را بندازیم. آقا نمیخواد شما ایران دموکراتیک کنی، همین تو همین جامعه 20,000 نفری تمرین کنیم، یه سهممون رو پیدا کنیم، سهممون رو ادا کنیم. حالا ممکنه این سهم مجانی هم باشه، ممکنه که آقا تو مجبور شی به خاطر اینکه این سیستم بمونه و فلان اینا از خودت مایه بذاری، از آبرود مایه بذاری، از شخصیتت مایه، اشکال نداره، بیایم یه کاری قدم اینجوری بریم، اینجا تمرین کنیم، اونجا میتونیم بعداً پیادهش کنیم.
بسیارم عالی، ممنونم از شهرام عزیز به خاطر برنامه امروز. دستت درد نکنه، خیلی سپاسگزارم ازت. هفته آینده در مورد همین موضوعات ادامه میدیم.
اصلا به شعرا نرسیدیم،
کاملا درک بکنیم این عبارت سهم من رو. حداقل من حمید شجاع خیلی راه دارم تا این عبارت سهم من رو بفهمم، بنابراین من فکر میکنم که نیازه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم و سهم من رو بشناسیم. خلوت دل به سهم من انتقال پیدا کنه.
خب آخه من خلوت دلم راجع به من دیگه.
بله دیگه، همه چیز
موضوع اینه که ما دنبال بحث آرامش اگر هستیم باید سهممون رو ادا کنیم. حرف من اینه.
شما امری دیگه ای ندارین؟
نه، عرضم همین بود دیگه.
بسیار عالی، ممنونم از تو شهرام عزیز. هفته آینده چهارشنبه اگر زنده باشیم با شما
امید
بخوام در خدمتتون هستیم. بریم یک ترانه با صدای رضا بهرام بشنویم با نام عادلانه نیست و برگردیم. من یکی دو تا اطلاعیه دارم براتون بخونم و بخش اول پیام های بازرگان.